بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و همچنین عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، در خدمتون هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی، اندیشمند، نویسنده و محقق عزیزمون هستیم. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمد میگیم خدمت شما از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. بسیار متشکریم. اگر خاطر شما بینندگان عزیز باشه، آقای دکتر در برنامه قبل در رابطه با بحث تثلیث اراده سخن فرمودن و در مورد کتاب‌هایی که در این رابطه بعضی از مسیحیان به نام آقایان نیلز و میلر آمریکایی نوشته بودند در رابطه با تثبیت توجیه و اثبات تثلیث کتاب‌هایی رو نوشته بودند، آقای دکتر صحبت‌هایی رو کردن. در این برنامه می‌خوایم این بحث رو پیگیر بشیم به همراه آقای دکتر. از ایشون می‌خوایم که اگر صحبتی در رابطه با بحث تثلیث مونده خدمت بینندگان عزیز گفته بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنین. با عرض سلام و ارادت خالصانه به محضر مقدس مولا و سرورمان حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی که این سلسله بحث ها رو تعقیب فرمودند و با سلام به جناب عالی که انشاءالله به بنده بعد از این دیگه اندیشمند و محقق نفرمایی.
خواهش میکنم بزرگ یارم.
عرض کنم حضور شما که بحث تثلیث رو ما به یک جاهایی رسوندیم ولی باز مطلب تمام نشد.
درست.
ما ناگزیریم به خاطر اهمیتی که بحث تثلیث داره مجدداً یک مقدار تو این زمینه مانور بدیم. مانور ما به این شکل خواهد بود: آنچه تا حال گفته شده، الحق و الانصاف، و به قول عوام مردم حضرت عباسی، هیچ مشکلی رو در زمینه تثلیث از ما و از فکر ما نگشوده است. یعنی هرچه هست همش الان مشکله. عیسی مسیح بالاخره در این وسط چه کار شد و چه کاره هست؟ پسر خداست، تیکه خداست، خود خداست، فرستاده خداست. اینها پسر حضرت مریم سلام الله علیها است. اینا تمام اموری بودن که هر چم درش بیشتر کنکاش بکنیم مطمئنن ثمری نخواهد داشت، چون پاسخی رو نخواهیم شنید. چون قبول هر کدوم از این ادعاهایی که حضرت عیسی مسیح داشتن در واقع نفی بقیه ادعاهاشون خواهد بود. باید بگیم که در اناجیل به این ترتیب حرفایی که اصلاً با هم دیگه قابل جمع شدن نیست موجود هست. به پذیریم فرستاده خداست، دیگه پسر خدا بودن و عین خدا بودن و خود خدا بودن و مسائل از این قبیل کاملاً منتفی خواهد شد. ما باز برای اینکه این مطلب بیشتر بازش کرده باشیم، این عبارت را باز از کتاب خدای متجلی بخوانیم. این عبارت بسیار جالبه به نظر من. همونطور که عرض کردم از انتشارات نور جهان هست.
آی ویل دورانس اگر.
نه خیر. اصلا هیچ کلمش نیست. بلکه اصلا اسم داره مؤلفش. خدای متجلی انتشارات نور جهان. انتشارات مسیحیان ایران بوده سابق زمان. در صفحه 21. به این مطلب خیلی دقت کنند بینندگان محترم. خیلی برای ما قابل توجهه. علاوه بر آن باید توجه داشت که در فلسفه مسیحیت خدا پدر است. اگر خدا پدر معرفی شود، بنابراین مستلزم شناسایی بیشتری است. خب در مسیحیت خدا پدر است و باید این خدا رو معرفیش بکنیم. هیچ پدری نمیخواهد که فقط به وسائل اشارات خیش به فرزند خود قانع شود. پدر برای رسیدن به فرزندان خودش اینکه بهشون چهار تا دستور بده کفایت نمیکنه، بلکه مایل است با فرزندان خیش تماس نزدیک بگیرد. فاصله باشه بین پدر و فرزندان، خلاصه کار تعلیم و تربیت درست واقع نخواهد شد و آنان با دستهای خود او را لمس نمایند و با چشمان خود او را مشاهده کنند و با گوشهای خود او را بشنوند. و به صفات زشت و زیبا و بد و خوب او آشنایی کافی بیابند. اگر عمل پدر جسمانی نسبت به فرزندانش به این نحو باشد، چرا رفتار پدر آسمانی به فرزندانش کمتر و پستر باشد؟ این دیگه یک حرف نوتر از همه اون نوها گفته است. اگر یادمون نرفته باشه، یکی از مقاماتی که برای عیسی مسیح قائل بودن مسیحیان این است که او فرزند خداست. اینجا که این مطلب به کلی فاتحهشو خوند، میگه اصلا فرزند کل مسیحیان، خدا پدر کل مسیحیانه. بنابراین دیگه تنها عیسی مسیح نیست که فرزند خدا باشه، خدا پدر روحانی همه مسیحیان عالم،
همه مسیحیان فرزند خدا.
دیگه اینجا افتخار فرزند خدا بودن برای عیسی مسیح نیست دیگه، پس او فاتحهش خوانده شد. خب مطلب دوم که اینجا گفته، میگه پدر دوست داره که فرزندان با او تماس داشته باشن، با چشمانشون ببینن، با گوشهاشون او رو بشنون، یعنی صداشو بشنون، و به صفات زشت و زیبا و بد و خوب او آشنایی کافی بیابند. همینطور هم به در روحانی. آخه این چه خدایی داری معرفی میکنی؟
داره صفات زشت و
زشت و زیبا و خوب و بد. آخه این چه جور خدایی داری معرفی میکنی؟ این مطلب دوم. اومده درست کنه از یه تسلیش رو، مثلا یه جوری خواسته ماسمالش بکنه که البته خرابتر شده کار. مطلب سوم اینه، پدر به خاطر شدت علاقهی که فرزندان داره، دلش بخواد با اونها در تماس نزدیک باشه. یعنی بچه ها بیان چیکار کنن؟ دست بزنن به عرض کنم که بدن باباشون،
لمسش کنن،
با چشماشون باباشون رو ببینن، با گوشهاشون صدای بابا رو بشنون.
در واقع رابطه عاطفی برقرار کنه
اینجوری. یا عاطفی، تنها عاطفی نیست، یعنی رابطه عاطفی رو جنبه حسی بدن دیگه بهش. حالا روی این جهت که پدر خیلی علاقمند فرزندان خودش است، دیگه اون نهایت تلاشو کرده قضیه مبهم و مغلق تسلیس رو یه جوری حلش بکنه. چون بسیار پدر به فرزندان خودش علاقمنده، اجازه میداد که اونا باهاش تماس بگیرند و این حرفایی که ایشون زد. پدر آسمانی هم همین جوره، یعنی میخواد با بچه هاش تماس بگیره، بچه ها با چشمانشون او رو ببینن، با گوش هاشون صدای او رو بشنون، و با دستاشون لمسش کنن. خب عیسی مسیح همون پدر آسمانیه. این شدت علاقه پدر آسمانی است که باعث شد حضرت عیسی مسیح که در واقع جلوه جسمانی خدای پدره، بیا تو بین بنده ها، بنده ها ببیننش، بشنون صداش رو، بعدم لمس کنن بدنش رو و اندامهاش رو.
اصلا مشخص نشد که از داخل عیسی مسیح، حضرت مسیح علیه السلام، پسر خداست، خود خداست.
نه، پسری که منتفی شد با ایداتی خود خداست.
خود خداست. چون اول گفتی شد که همه مسیحیان فرزند خدا هست.
پس بنابراین
باز از آخر باز داره میگن که حضرت مسیح خود خداست.
بله. همین، یعنی همه فرزندان، همه مسیحیان در واقع فرزندان عیسی مسیح هستند.
تناقض در تناقض.
همش حل شدن دیگه، هر چی خواستن که این قضیه رو حلش کنن. یعنی مطلب اول اینه. پس دیگه شما افتخار نکنید. بگید خدای پدر، خدای پسر. پدر یگانه، پسر یگانه. همه مسیحیان پسر خدا هستن. این افتخار از عیسی مسیح به این ترتیب گرفته میشه بود. این مطلب اولتونه. مطلب دوم که میخواید بحث کنید، تشابه برقرار کنید بین خدای پدر و به اصطلاح بین بندگان و خدای جسمانی. بندگان دلشون میخواد خدای جسمانی خودشون رو چیکار کنن؟ ببینن. همونطور که پدر دوست داره بچه‌هاش باش تماس داشته باشن و بد و خوب و زشت و زیبایی او رو بفهمند، همطور پدر روحانی. اون کدوم پدر روحانی؟ یا پدر آسمانی یا خداست که بخواد صفات بد داشته باشه و زشت داشته باشه. مطلب دیگر هم اینه دیگه، اینجا اصلا هیچ بحثی مطرح نیست به این عنوان که عیسی مسیح منصبش چیه. بنابر آنچه که این نویسنده میگوید، که البته این حرف رو دقیقاً انجیل یوحنا هم تایید میکند، این حرف از خودش نگفته. ما سابقا عرض کرده بودیم یوحنا یکی از نویسندگان چهار تا انجیله. او اصلا صریح میگوید ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. کلمه جسد شد، در میان ما ساکن گردید. این عیسی مسیح خود خداست که آمده. بنابراین توجیهاتی که او متولد از خداست و خدای پدر چیزیست و او چیز دیگری، تمام اینا فاتحش خونده میشه. اصلا حقیقت غیر از یکی بیشتر نیست. منتها این حقیقت به صورتهای گوناگون در میاد بیرون. عیسی مسیح جلوه جسمانی خود خداست، یعنی خداییست که متجسد شده، متجسم شده، یا به قول همون نویسنده خدای متجلی اصلا آمده تو بنده هاش. خلاصه بنده ها اگر او رو بخوان دوره کنند به خاطر لطف اوست، خواسته با بنده هاش تماس نزدیک داشته باشه، یا با پسرانش به تعبیر دیگری. رو این جهت دیگه دنبال حرفان نریم که سه تا اغنوم داریم، سه تا اصل داریم. یک اصل داریم به نام اصل پدر، یا اصل به نام اصل پسر، یا اصل به نام اصل روح القدس. اصلا اینا نیست، یعنی در واقع یکی بیشتر نیست. با این توجیهاتی که این میکنه و با اون برنامه‌ای که عرض کردم خدمت شما، یوحنا در واقع، حالا یک سخن دیگر مطرح میشه. من اعتقاد خودم این که همین که عرض کردم براتون، یعنی معتقدم اصلا عیسی مسیح خود خداست که آمده و ما سه تا حقیقت نداریم، یک حقیقت بیشتر نداریم دیگه. اون وقت حالا فرض کنیم که نه، از واقعا خدای باشه، در واقع مرکب از سه تا قسمت باشه، یعنی مثلثی واجد سه ضلع و سه زاویه، که در یک ضلع و زاویه‌اش خدای پدر، در ضلع و زاویه دیگر خدای پسر، در ضلع و زاویه سوم روح القدس قرار میگیره. فرض کنیم چنین باشه، میگن وحدت در عین تثلیث، تثلیث در عین وحدت، این حرفی که میزنند. خب ما این سوال رو میکنیم، گرچه قبلا هم این سوال کرده شده بود، آیا اگر قبول کنیم که خدا واجد سه قسمت هست، اگر قبول کنیم این قضیه رو که خدا واجد سه قسمت هست، اگر چنین اعتقادی رو داشته باشیم، اگر یک قسمت از این سه قسمت گرفته شود چه خواهد شد؟ گفتن که اگر یک قسمت هم گرفته شود دیگه خدا خدا نخواهد بود. در واقع معناش اینه که خدای قادر مطلق بی‌نیاز الان شد محتاج به قسمت‌های تشکیل دهنده‌اش. شد اینجوری قضیه. خدایی که بی نیازه، در این بی نیازی نیازمند اجزای سگانه خودشه. هر کدوم از این اجزا نباشه، مثل مثلثه،
هر کدوم از اجزا رو بردن و کل
مثلث به این رفته. شما یک دونه زل مثلث بردید، یه مثلثی که مثلث نیست، یعنی مثلث منهای یک زل مثلث منهای مثلثه. حالا خدای منهای یه دونه جزءش یعنی چی؟ یعنی خدای منهای خدا میشه. این خدایی که شما معرفی میکنید به درد چی میخوره؟ این خدا قدیره، توانمنده یا نیازمند و عاجزه؟
حالا در واقع اگه انسان بیاد، انسان محقق و انسان عاقل و انسانی که در دین خودش و در وجود و در آفرینش دنیا بخواد تحقیق بکنه و تعمق بکنه و کل دنیا رو بیاد یک طرف بذاره و این سخنان رو یک طرف بذاره و این دوتا هیچ وقت در کنار هم موجود و به قول معروف تثبیت نمیشن که خداوندی که دارای نقص، دارای نیاز باشه، چنین جهان تکمیل و آفرینش به این زیبایی رو بخواد خلقت بکنه. درست حرفه؟
بله، این یه بحثش اینه. حالا اصلا بحث دیگر اینه، منهای جهان هستی شما دارید عنوان میکنید خدا قدیر است و خدا توانمند است و خدا بی نیاز است و همین رو دارید میگید دیگه. حالا که نیازمند شد که آخه، و قدیر هم که نشد که، یکی از این اجزا کم باشه دیگه اصلا خدا خدا نیست دیگه. این جواب این چی میشه میتونه باشه؟ مطلب دیگر، عیسی مسیح گرسنه میشد، تشنه میشد، عیسی مسیح گرفتار درد میشد، شکنجهش میکردن، بالا دار میرم، این عیسی مسیح همون خداست که متأثر از اثرات بیرونی میتواند بشود؟ واقعا اینجوری قضیه؟
خب اینا میگن خدا خودشو در قالب انسان پدیدار کرده که به فرزندانش نزدیک بشه.
بله.
پس وقتی خودشو در قالب انسان جاده و تجلی کرده، داره نقصان هم میشه دیگه.
میشه پس خدا خدا نیست به این ترتیب دیگه. خدایی که ناقص باشد در صفاتش، در اصل وجودش هم ناقص خواهد شد. بنابراین بعدم این خدا رو نگاه کنیم، همین عیسی مسیح علیه السلام بلا تشبیه البته، این خدای به اصطلاح عیسی مسیح، این خدا هر وقت ناراحت میشده درمان نمیشده خدای پدر صدا میکرده، بابا این دیگه کی اون خدای پدره کی میشه؟ قرار باشه عیسی مسیح خودش خدا باشه که به شکل بشر در آمده بیرون، اون وقتی که استغاثه میکرده از خدای پدر از کی کمک بخواسته؟
پس اگه درست متوجه، وقتی خداوند در خود حضرت مسیح تجلی کرده و ما خدا را در حضرت مسیح میبینیم، پس چطور میشه که باز خود خدا باز به چه کسی دیگه باز دوباره پناه میبره؟
خودش داره به خودش پناه میبره، خودش که بالا داره علاقه داره، به کی پناه میبره که؟
خودش اومده پایین علاقه داره،
بالا دوما که بالا داره دارم عرض میکنم، اون وقت بالا داره داره کی استغاثه میکنه؟ خب اگر که خدای دیگری موجوده، پس این حرفایی که شما میزنید همش باطله. پس عیسی مسیح خدا نیست، تجلی خدا نیست، یه بنده خداست، فرستاده خداست. اگر نه، عیسی مسیح خود خداست که آمده، پس بنابراین در این حالت دیگر خدایی که بالای دار میبرنش که اینقدر عاجز و بدبخت و ناتوانه، از خدای پدر استمداد میطلبد. بنابر گفته انجیل متا بالای دار میگه ایدی ایدی لما شبختنی یا سبختنی، پدر پدر چرا مرا به خودم واگذار کردی؟ داره کیو صدا میزنه؟ الان اون که ما داریم میبینیم عیسی مسیح بالای داره، داره یه کسی دیگر رو مخاطب قرار میده، پس خودش اون نیست دیگه.
درست، دقیقا کاملا قابل اثبات.
حالا اومدن در این ارتباط توجیهات فراوان کردن، گفتم وقتی اصلا صورت مسئله غلط باشه شما هر پاسخی بخواید بدین غلط خواهد بود، صورت مشکل داره. یعنی هیچ عقلی، هیچ انسان فطن زیرک هوشمندی نخواهد پذیرفت این نوع توجیهات رو و این نوع تناقضات بیان رو. البته حالا من میگم تناقضات، 90% مسیحیان حرفا رو اصلا بلد نیستن، نه اونا بلد نیستن، کشیشاشون هم بلد نیستن، یه چیزی همین جور برای خودشون درست کردن، ولی واقعا پایه تعقلی، استدلالی و منطقی این قضایا و برهانی این قضایا کدامه هیچ ما نداریم. چون برشان هی هر کسی به میل خودش یه جوری میخواد خلاصه این ماجرا رو فیصله بدهد. فیصله دادن اینجوری شده، میگن خیلی خوب، ما که میگیم خدا سه قسمت داره، مراد این که یک وحدت بیشتر نیست. مثل خورشید شما نیا کنی، خورشید هم گرما داره، هم نور داره، هم ترکیب شیمیایی داره. خب اینا پس خدا هم همینجوره. اصلا قیاس خدا با مخلوق کردن چه جور قیاسیه؟ این وجه شبهی که برقرار میشه، وجه شبهش کدومه؟ مشبه و مشبه هم به و به اصطلاح وجه شبه، این وجه شبه کدامه؟ خورشید در این بیان شما عاجز معرفی میشه و نیازمند، نیازمند به همین اجزایی که شما گفتید. خب اگر این خدا عین همین باشه، پس بنابراین خود خدا هم نیازمند به اجزا و تشکیل دهنده خودش بخواد بشه. ترکیب در ذات الهی لازم میاد، ترکیب وقتی لازم اومد یعنی مرکب به اجزایش نیازمنده. این کل ماجراست. یعنی این نوع توجیه رو هم که اومدن درست کرده برای این قضیه کسی نخواهد پذیرفت. بعد آخرش عرض کردم، حرف آخر حضرات این است که این مطلب رازی است و رمزی است که آدم سر در نمیاره. راست هم میگید سر در نمیاره، یعنی گویندگانش هم سر در نیاوردن، یعنی خودونام تا این مسئله ماندن. اولش هم گفت که بسیاری از افراد به ما ایراد کردن، درسته، خودتون هم دارید به خودتون ایراد بکنید. فرق است بین این ماجرا که عقل ما موضوعی رو بهش نرسد یا عقل ما به موضوعی برخورد کند و بگه این مخالف قطعی من هست. این تفاوته. یا واقعا ما نمیدونیم حقیقت نور چیه، اینجا عقل درمانده است، این فوتون چی است، میگه نمیدونم تا اینجاش رسیدم. اما شما میگید که نور اجزاش در حالی که فرارند و گازند در عین حال جامد هم هستن. عقل میگه نمیشه این مطلب، در آن واحد در جایی دو تا متناقض با همدیگه جمع بشوند که بگیم هم اجزایش چیان، هم اجزایش به اصطلاح سیارند و هم فرارند و گازیان و هم اجزایش بگیم جامدند. یا بگیم مایعن.
منطقی قبول
اینا نمیشه. عقل میگه من قبول ندارم، نمیشه این مطلب رو قبول کرد اصلا. و بحث عدم اجتماع متناقضین یک بحث اولیه فطری بشره. شما به بچه 5 ساله بگو یک کسی پیدا شده همین در یک لحظه هم مرد هم زن، میگه نمیشه. حالا ازش سوال کن مرد بودن یعنی چه، زن بودن، بگه نه اینا رو من نمیدونم یعنی چی. اما اینکه بخوای بگی در آن واحد یک کسی هم زن از هم مرده، اینو هیچ کس قبول نمیکنه، امکان نداره چنین چیزی رو. تو این جهت هم برنامه تثلیث یا به همین فوق و عقوله. بنده الان بیام تصور کنم خدای هستی آفرین رو، به ما دستور دادن وقتی سخن به خدای رسید اونجا توقف کنید، چون بعد میخواید برید در داخل خود خدا تحقیق کنید خدا چی هستش، یک چیزی در ذهن خودتون از خدا میسازید و این خدا نیست، این خالق شما، این مخلوق شماست. این فرمایش مولا امیرالمومنین. یه وقت اینجوری شده من نمیدونم خدا چیه، من محاطم، اون محیطه و محاط هرگز به محیط نمیتواند برسد. توجه کردی؟ این بحث اول ماست که حالا آیا بحث تثلیث از کدوم از این انواعه؟ عقلمون نمیرسه؟ نه، بحث عقلمون نمیرسه نیستش. بحث عقلمون نمیرسه قطعا اینجا جاش طرحش نیست. عقل میگوید امکان نداره یک انسان در عین حالی که انسان خدا باشه. عقل میگه امکان نداره یک انسان در حالی که متولد از یک انسان دیگر است از خدا تولد پیدا کرده باشه. عقل میگه امکان ندارد این قضیه که یک فردی در حالی که محدود هست بتواند تجلی نامحدود باشه. اگه اینا باشه تمام ارتباطات جهان هستی به هم میریزه. نمیشه یک موجود محدود کوتاه و کوچک این چه بشه؟ بشه موجود نامحدود لایتناها. اینا رو عقل میگه نمیشه. باز این حد داشته باشید. من یه تکرار میکنم به خاطر اینکه نشون بدم که چقدر این مطلب مغلقه. واقعا راستم میگم کسی حالیش نمیشه. حالیش نمیشه نیست، یعنی اینا رو بغل دست هم که قرار میدهید عقل باور نمیکنه اینا رو، که خدا انسان باشد، خدا غیر انسان باشد، خدا محدود باشه، خدا متناهی باشه، خدا لایتناها. اینا نمیشه. خدایی که به دنیا میآورد بچه دار میشه، خدایی که از بندگانش بچه رو درست میکنه مثل حضرت مریم، بعد عیسی مسیح فرزند خداست، یه جا این حرف بگذاریم افتخاریست برای عیسی مسیح که فرزند خداست، یه جا بگیم که نه همه مسیحیان فرزندان خدا هستن، خب پس این افتخار برای عیسی مسیح دیگه نیست، همه کس میتونه فرزند خدا باشه. ببینید به چه کلاف سردرگمی تبدیل میشه انسان. تو این مسائل بخوای چه کنی؟ حالا آیین مقدس ما به ما گفتن در آیین مقدسمون که تلاش کن قبل از اینکه بپذیری چیزی را تحقیق بکنی. تحقیق یعنی به محکمه عقل بدونو. ببین عقل دربارش چگونه به قضاوت مینشیند. این معنی کلمه تحقیقه. خب و لذا در آیین مقدس ما خدایی که معرفی میشود، خدایی سکتا، خدایی بی همتا، خدایی بی نظیر، خدایی قدیر، خدایی علیم، اینا همه رو گفتن. وقتی هم انسان توجه پیدا میکنه به توجه فطری به آفریننده خودش، تمام این خصوصیات در اون خدای خدا میتواند بیابد. این خدا کجا؟ که قل هو الله احد الله الصمد، و اون خدایی که شما توش درمانده شدید بالاخره به شکل بشر در اومد بیرون، تجلی کرد، نگرد بنده به نام عیسی مسیح فرستاد، تیکه خودش جدا کرد فرستاد به نام عیسی مسیح، اصلا خودش شد عیسی مسیح. اینا همش بحثایی است که واقعا لاینحل خواهد.
آقای دکتر بسیار بسیار متشکرم، بس خیلی شیرین و قابل تحملی که بیشتر از این در این رابطه صحبت بکنید و ما استفاده بکنیم، ولی چه کنیم که وقتمون کم هست و وقت دیگری در اختیار ما نیست تا در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. شما بینندگان عزیز باید تأمل بفرمایید و تحقیق بکنید و بدونیم که دین بر پایه تحقیق هست و نه تقلید، و با تحقیق و تأمل بیشتر در دین خودمون و ادیان دیگر به حقانیت دین اسلام و به خصوص مذهب شیعه برسیم و بدونیم که آنچه در کتب عهد عتیق و عهد جدید اومده تحریفات بسیاری در اون شده و همینطور که آقای دکتر در رابطه بحث تثلیث فرمودند اشکالات بسیاری و تناقض‌های بسیاری در این گفتارها هست که هرچی در اون بیشتر تعمق و تفکر میکنیم بیشتر به شبیه به کلاف سردرگمی میشه که به هیچ جوابی نمیرسیم. از همین شما سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو یاور و همراه بودید. از شما جناب دکتر بسیار ممنونیم که با فرمایشات گوهربارتون ما رو همراهی کردید و ما رو راهنمایی کردید. تا دیدادی دیگر همه شما رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار، بدرود. آقای دکتر بسیار متشکرم. ممنون، مرسی.